پاییز از نیمه گذشت و به هر حال این طبیعیه که روز به روز هوا سردتر میشه و ما بیشتر از وسایل گرمایشی استفاده میکنیم، اما دوستان یادمون نره که ما ناترازی انرژی داریم و باید خیلی مراقب این موضوع باشیم و حواسمون باشه به مصرف بهینه. درسته بله، خانه های ما هم باید گرم باشه، اما هیچ میدونیم که چرخهای تولید هم باید بچرخه. با استفاده درست و بهینه از انرژی گاز میتونیم به صنایع کمک بکنیم. بله شاید بگین که خب صنایع هم اونها هم باید صرفه‌جویی بکنن. درسته اونها هم باید دقت بکنن و جاهایی که واقعا نیازی نیست صرفه‌جویی بکنن در مصرف گاز، اما ما به سهم خودمون و اون چه که در زندگی و جریان زندگی خودمون داره میگذره باید رعایت بکنیم. مثلا همین فردا صبح که کتری رو مثلا روشن میکنید که چای آماده کنید برای صبحانه و وقتی همه صبحانه خوردند و تمام شد داستان صبحانه، فکر میکنم لزومی داشته باشه کتری همینطور گاز روشن باشه تا هر وقت هر کسی دوباره دلش خواست چای بخوره چای گرم باشه. صبحانه تمام شده، وقت چای هم تمام شده، کتری رو خاموش کنید لطفا. خیلی متشکریم هموطنان گرامی که حواستون هست به مصرف انرژی، چرا که در مورد مسائل مالی و اقتصادی زندگی هم به هر حال صرفه‌جویی خواهد شد در هزینه های شما و آنچه که باید بپردازید. خب اینجا همچنان رادیو اقتصاد است.
ظرفیتی که در واحد تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه
برای تحقق شعار امسال، یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگذار کشور لازمه.
دولت نظارتشو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی باشه. باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردمی سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشان جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به شبکه رادیویی اقتصاد. با برنامه امروز جهش تولید همراه شما هستیم. امیدوارم که در لحظات پیش رو تنظیم وقت بفرمایید و با ما همراه باشید با برنامه‌ای که می‌پردازه به تحقق شعار سال. بررسی می‌کنیم در حوزه‌های مختلف با دعوت از فعالان اقتصادی و مدیران انجمن‌های تولیدی آنچه که در خصوص شعار سال تا به الان انجام شده. ازتون میخوام که شما هم با ما همراهی بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637. مثل همیشه برنامه جهش تولید، امروز هم در این برنامه به سراغ یک حوزه اقتصادی رفتیم سراغ یک بحثی که بسیار اثرگذار هست و تولید اون رو مد نظر قرار میدیم. در دقایق پیش رو یک محصول رو معرفی میکنیم و ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی کشور رو در اون حوزه میسنجیم. امروز هم همراه هستیم با یکی از فعالان اقتصادی کشور، رفتیم به سراغ صنعت تولید لامپ در کشورمون ایران. همراه میشیم در برنامه امروز جهش تولید با جناب آقای مهندس محمد صاحبی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن لامپ سازان ایران، که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیوی جهش تولید حضور پیدا کردند. آقای مهندس صاحبی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خوش آمدید به برنامه امروز جهش تولید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. موافق هستین آقای مهندس صاحبی همین ابتدای برنامه بریم یه بخشی رو بشنویم از وضعیت تولید لامپ در کشور؟ برای ما آمار و ارقامی رو آماده کردن همکارانمون و وضعیت اون رو بررسی کردن. بشنویم، باز میگردیم و با شما خواهیم بود.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و شما در این بخش از برنامه در مورد یکی از تولیدی های بسیار موفق لامپ در ایران که در شهر بانه، در شهر مرزی بانه هست، آشنا خواهید شد. همراه من باشید. لامپ های تولید شده در بانه شامل انواع LED، پروژکتور و ریسه شلنگی و چراغ هالوژن هستند. واحدهایی که در شهر بانه فعال هستند در شرایط کنونی فقط میتونن نیاز داخلی رو تامین بکنن و با توجه به نیاز بسیار زیاد داخلی، این محصول فعلا از بانه به خارج از کشور که صادر نمیشه. البته در غرب کشور سرمایه‌گذارها هم بسیار ترغیب شدن که برای ایجاد واحدهای تولیدی اقدام بکنن و در اصل انگار کار لامپ اونجا داره به یک کسب و کار ریشه دار تبدیل میشه. اداره کل سمت با افرادی که بخوان در زمینه تولید لامپ کم مصرف در شهر بانه سرمایه گذاری بکنن بسیار همکاری میکنه و حتما حمایت‌های لازم رو به عمل میاره. شهرستان مرزی بانه در 270 کیلومتری غربی سنندج، مرکز استان کردستان واقع شده و همکنون در شهرک صنعتی بانه 4 واحد تولید انواع لامپ کم مصرف فعالیت میکنن که سالانه 40 میلیون عدد لامپ کم مصرف رو میتونن در بانه تولید بکنن. از طرف دیگه آمار به ما میگه که تنها 40% از نیاز سالانه لامپ ایران در داخل تولید میشه و با وجود ظرفیت‌های تولید لامپ در کشور 60 میلیون شعله لامپ به صورت رسمی و یا قاچاق از خارج وارد کشور میشن. ترخیص کالاهای ضروری تولید لامپ 3 ماه طول میکشه. در زمینه بازرسی گمرکی، ارز مبادلاتی و گشایش اعتبار اسنادی مشکلاتی برای تولیدکننده‌ها وجود داره که نمیتونن تمام نیاز داخل رو تامین بکنن. علاوه بر اینکه اصلا نظارت صحیحی هم روی لامپ‌های خارجی وجود نداره. اطلاعات نادرست روی بسته‌بندی اونها درج شده. مثلا ممکنه روی بسته یه لامپ توان لامپ رو 22 وات نوشته باشن اما توان اون لامپ تنها 18 وات باشه. به همین دلیل لازمه که شهروندان هنگام خرید لامپ‌ها حتما توجه کنن که لامپ‌های استاندارد بخرن و البته لامپ‌های ایرانی که توان و راندمان بیشتری حتی نسبت به کارهای خارجی دارن. در میان استانهای ایران هم بیشترین تولید رو استان یزد داره و استان البرز و خراسان رضوی، قزوین، گلستان و مرکزی هم در رده‌های بعدی هستند. اگر بخوایم وضعیت واردات لامپ‌ها رو در طی 6 سال گذشته بررسی بکنیم، از سال 1397 که 3,500,000 کیلوگرم لامپ وارد کشور می شده، ما به 200,000 کیلوگرم در سال 1402 رسیدیم. این یعنی تولید رونق داشته، ولی هنوز با رسیدن به عدد و رقم آرمانی تولید لامپ در کشور فاصله داریم. با توجه به پیشرفت فیزیکی واحدهای در دست احداث، طی 5 سال آینده امکانات عرضه داخلی هم رشد چشمگیری خواهد داشت. واردات این محصول هم همونطور که خدمتتون عرض کردم در این بازه نزولی بوده، ولی خب صادرات محصول هم روند نزولی داشته که نشان از افزایش تولیدات داخلی و مصرف داخلی داره. با افزایش کیفیت لامپ‌های تولید داخل و در نظر گرفتن قابلیت رقابتی با محصولات وارداتی، میشه که با افزایش صادرات این محصول ارزآوری بیشتری هم برای کشور حاصل کرد. از اینکه همراه من بودید از شما متشکرم. خدا یار و نگهدارتون باشه تا هفته آینده. خدا نگهدار.
متشکرم از همکارانم بابت مهیا کردن این بخش. این بخش رو شنیدیم، از وضعیت تولید لامپ در کشور برای ما گفتن، از توانمندی هایی که در این حوزه داریم و به اون پرداختیم. البته که بسیار بسیار جای کار داره و پیشرفتی که توی این سالها میشه مشخص گفت توی دهه اخیر داشتیم بسیار به چشم میاد. اما آقای مهندس صاحبی، ابتدا یه نگاهی بیاندازیم، از زبان شما هم بشنویم که وضعیت تولید لامپ، انواع لامپ ها در کشور الان چگونه هست و چه کارهایی، چه اقداماتی انجام بشه این مسیر نورانی تر میشه.
من یه گذشته از لامپ توی کشور بگم بعد نیست. ما در حدود شاید 50-60 ساله گذشته ما از لامپ رشته‌ای شروع کردیم توی کشور، بعد شد لامپ‌های فلورسنت و لامپ‌های کم مصرف و الانم تو لامپ‌های LED خب اکثر تولید کنندگان دارن تولید میکنن. لامپ LED با توجه به اینکه ابعاد کوچیکی داره و فضای تولیدیش و بسیار راحت شده، تو هر حالا سالونی کارخونه به راحتی تولید میشه و متاسفانه الان به گونه ای شده که خیلی از اونایی که تو این صنف روشنایی هستند از CFL لامپای رشته‌ای گذاشتن کنار و اومدن توی لامپ LED و رقیب هایی پیدا کردن که هیچ گونه استانداردی، هیچ گونه مدرک شناسایی بعد خیلی زیرمیزی زیرپله‌ای دارن تولید میکنن و کسی واقعا جلو اینا رو نمیگیره، چون این صنعت صنعت بسیار راحتی شده، به نظر راحت ها، ولی خب عملا با جون مردم سر کار داره. همونطوری که من همیشه مثال میزنم، شما یه نارنجکیه که تو خونه همچنان آماده انفجاره، چون وقتی شما یه لامپی رو میخرید به چند دلیل لامپره میخرین، یکی این که بحث روشنایی باشه، یکی این که بحث این باشه که خب شب شما خوابیده این میخواین راحت یه لامپی روشن باشه به راحتی خب بلند شین، بعد مورد سومش اینه که شما این لامپو خریدین میگین که حداقل من دوربینای مدار بستم یه جایی باشه که روشنایی داشته باشه به راحتی خب در مقابل دزدی خب بتونیم عکس برداری فیلم برداری بکنه و به عناوین مختلف خب مصرف کننده استفاده میکنه. اگر این لامپ استاندارد نداشته باشه، اگر این لامپ ایمنی لازمه نداشته باشه، خب به راحتی آتشزا میشه و احتمال شعله ور شدن هست و چون میگم تولید راحتی هست، کنترلش توی بازار سخت شده و استاندارد و سازمان حمایت متاسفانه یک کمی کم لطفی دارن در این داستان، نمیان به راحتی و تو بازار بینانا جمع بکنن و فشار روی انجمنها فعلا هست. ما باید بریم دنبال این که تو بازار یا فرضاً توی کسب و کار یا توی سالن یا تولیدی داریم واحد داره لامپ LED غیر استاندارد و تقلبی و بعضا تقلبی هم هست. حالا بحث همیشه من مثال میزنم غیر استاندارد، شما شاید بعضی از خودروها رو بگین که خب این غیر استاندارد، اون بهتر از اینه، خب میتونین راحت تفاوت رو قائل بشین. توی صنعت روشنایی واقعا این اتفاق افتاده که خیلی سخت شده برای مصرف کننده واقعا سخت شده. حتی من هفته گذشته دو هفته پیش بود اشتباه نکنم از طریق استاندارد رفتیم یه مجموعه‌ای که مجموعه کوچیک هم نه توی شهرک صنعتی داشت فعالیت میکرد و این مجموعه رو خب بازم انجمن پیدا کرد، یعنی طوری نبود بگم سازمان حمایت یا دولت اومده بازرسی رو پیدا بکنه، خود انجمن ها این واحد رو پیدا کرده، انجمن ما پیدا کرده. بعد رفتیم دیدیم خب از کارگرای خارجی استفاده میکنه، بعد کارگرایی که ایرانی هستن به صورت فصلی هم بیمه هم نیستن، سالن تولیدی که 24 ساعته داره کار میکنه و همینطوری که خدمتون گفتم یه لامپیه که مثلا باید 50 وات باشه روش میزنه 70-80، شما مصرف کننده پول 70-80 وات رو پرداخت میکنید. خب این خودش تقلبه، یعنی از دیده سازمان حمایت یه نوع کم فروشی حساب میشه. به هر حال اینجور آدم ها به نظر من توی کشور باید تنبیه حسابی بشن، نه برن ببینن که قوانین چی داره میگه. خب قوانین، خب بعضی موقع من تولید کننده، خب کارگر اشتباه میکنه یه حرکتی انجام میده که از دست من خارجه، این میشه خطا. ولی وقتی طرف میاد یه همچین خطای محرز داره انجام میده و باعث خطر میندازه مصرف کننده رو، خیلی فرق میکنه. الان اتفاقی که واقعا تو صنعت روشنی افتاده به این گونه است. حالا من خدمتتون گفتم
سلامت باشیم. سراغ چالش ها مسائل میخواستیم بریم، فکر میکنم اون بخشش رو همینجا بهش پرداختین و حالا در ادامه تولید ظرفیت ها اون توانمندی که داریم رو بپردازیم. دل پوری دارن آقای مهندس صاحبی و مشخص دغدغه‌مند هستن و دلسوزی دارن بابت این حوزه، بابت همین که همین ابتدای کار که از تولید ظرفیت ها و توانمندی کشور پرسش داشتیم، سراغ نداشتن استاندارد و تخلفی رو که واحدهای، حالا به تعبیر ایشون و واژه‌ای که به کار بردن رو منم تکرار میکنم، واحدهای زیرپله‌ای زیرزمینی که دارن به اشتباه این کار رو انجام میدن، هم قشه در معامله میکنن، کمتر از اون چیزی که درست هست رو روی محصول درج میکنن، هم بحث‌های استانداردی و ایمنی رو مد نظر قرار نمیدن. حتما پرسش‌هایی رو داریم و بازم بهش برمیگردیم. برام پیش اومد که جمع کردنش یه بحث است، جلوگیری از تولید یه بحث دیگه، حتما بهش میپردازیم. اما اوایل برنامه جهش تولید رو اینطور پیش بریم که الان در کشور با اون مسیری که دنیا همراه بوده از لامپ‌های CFL به لامپ‌های LED، لامپ‌هایی که در ابتدا بوده، ما هم همون مسیر رو طی کردیم و جلو اومدیم، یا این بین تغییراتی رو داشتیم و شاید جهشی رو اصلا داشتیم که جلو زدیم از دنیا؟
لامپ LED همونطوری که خدمتتون گفتم چون ابعاد کوچیکی داره به راحتی جایگزین تمام لامپ‌ها داره میشه به مرور. لامپ‌های دکوراتیو باشه، لامپ‌های خیابونی باشه، لامپ‌های که داخل منازل داره استفاده میشه، جایگزین پروژکتورها، نمیدونم هر روشن و هر گونه روشنایی، یعنی آینده کلا صنعت روشنایی LED خواهد بود 100%. الان هم که خیلی از خب تولید کننده تو دنیا دارن خارج از LED دارن تولید میکنن، به دلیل اینکه سیستمشون، ساختار کارخونهشون همچنان قدیمی هست و مصرف کننده هم خب نیاز داره، خیلی از فیکچرها از همون لامپای قدیمی دارن استفاده میکنن. حالا دولت هم میاد یه سری محدودیت هایی در این خصوص میذاره که جلوی تولید رو میگیره، جلوی فرزند فروشش رو میگیره، که آروم آروم مصرف کننده از این وادی برن کنار. و اگر واقعا به جای این کار دولت بیاد تبلیغات تلویزیونی را بندازه در این خصوص خیلی بهتره. همونطوری که شما CFL، من خاطرم از 30 سال پیش که ما شروع کردیم لامپای CFL، چون CFL کم مصرف بود، لامپای رشته‌ای خب پر مصرف بود، میخواستن جایگزین لامپ رشته‌ای بکنن CFL.
همون اول که اومده
بود 30 سال پیش که ما اولین تولید کننده لامپ کم مصرف بودیم تو ایران، اومد تبلیغاتی رو انجام داد و یارانه داد و مردم رو به این لامپ شناسوند و این باعث شد که خیلی سریع جایگزین بشه. وقتی جایگزین شد، خب با توجه واقعا به وضعیت اقتصادی کشور که ما همیشه احتیاج به نیروگاه داریم و تحریم هم هستیم، بودجه لازم داریم، و با این حرکتی که ایشون تو صدا سیما انجام شد، خب خیلی سریع از لامپ رشته‌ای به سمت لامپ استفاده از لامپ‌های CFL شد. بعد الانم حالا بحث تولید واقعا انقدر چالش هست، حالا اگر اجازه هست راجع به چالش هایی که واقعا توی تولید وجود داره، اینه که یعنی کاری کردن که جلوی تولید کنندگان سنگ های مختلفی رو گذاشتن، یعنی هر روز یه سنگی. من مثالش رو بزنم که شما وقتی از شناسنامه اومد به کارت ملی، خاطرتون باشه میگفتن شناسنامه، کارت ملی، نمیدونم پاسپورت، همه رو با هم بیاریم. بابا ما کارت ملی گذاشتیم که مثلا جایگزین شناسنامه بشه. تو صنعت ما هم همین اتفاق افتاده. ما میایم انواع سامانه ها رو جلوی تولید کننده میذاریم. بابا یه تولید کننده واقعا چه سامانه هایی باید وصل باشه، تکلیفش رو مشخص کنی. یعنی منی که مدیر عامل یه شرکتی هستم واقعا نمیدونم چند تا به این سامانه ها باید وصل بشیم. سامانه مربوط به صنایع، سامانه مربوط به دارایی، سامانه مربوط به مثلا اداره کار، سامانه ها، سامانه بیمه. خواه اینا رو یکاسه بکنن. من تولید کننده وقتی فشار رو من هست، بعد جالب اینجاست فشار رو سامانه مربوط به تولید کننده میذارن، ولی راجع به مصرف کننده یا اون نماینده هیچ کاری اقدامی نمی کنن. یعنی شما بارها رفتین رستوران میبینین که ارزش افزوده داره از شما میگیره. یعنی من خودم بارها گفتم خب شما آیا از من مصرف کننده داری ارزش افزوده رو میگیری؟ آیا به دارایی میدی؟ شما برگشت به من بده که اینو میخوای پرداخت بکنی. خب نداره، اومده یه فشاری یا گذاشته، هیچ مدیریتی توش نیست، هیچ کنترلی توش نیست. خب این خودش یه مصیبتیه شده برای تولید کننده.
سامانه ها رو متوجه نشدم، این که با مثلا چند سامانه کار بله. خیلی سخته.
بله مثلا سامانه تجارت مستقل، بهینیاب مستقل، سامانه تامین اجتماعی مستقل، شما میخوای فاکتور رسمی بزنی سامانه دارایی مستقل، اینا همه مستقل. خیلی جالب، مثلا شما فاکتوری که رد میکنی هم باید تو سامانه تجارت بزنی، هم تو سامانه نمیدونم نیست، به سامانه‌های مختلفی هستش که واقعا خودش متخصص میخواد. یعنی مدیر عامل باید 4 نفر استخدام بکنه برای اینکه تمام تولیدش رو تو سامانه ها ثبت کنه، فروشش رو تو سامانه ها ثبت کنه. بعد آخرش چی؟ خروجی چیه؟ خروجی اینه که ما میخواییم تولید انجام بدیم، به ما اجازه نمیدن بالای 20% نسبت به سال قبل ارز بگیریم از دولت. به فرض اینکه ارز رو بگیریم، خود دولت وقتی به من ارز میده، من میام ثبت سفارش میکنم، 3 ماه و نیم تو نوبتم. متوجه هستی؟ یعنی من چه برنامه‌ریزی باید بکنم؟ من یه زمانی خودم بانک خودم بود، خرید ارز می‌کردم، بعد فروشم با خودمون بود، ارزم که ثابت بود. الان شما حساب کن یه تولید کننده پول تو بانک دارد، میخواد ارز بگیره، ارز نمیده بانک مرکزی، باید تو نوبت بذاره، باید ثبت سفارش کنه 3 ماه تا 3 ماه و نیم 2 ماه. یعنی این متغیر باشه بده. یعنی به من اگر بگه 3 ماه 3 ماه میدهم خوبه، من ثبت سفارش 3 ماه و نیم پیشم که الان جنسه توی گمرکه هنوز ارز ندادن، ما گفتیم بر مبنای 3 ماه داره میده که این ور سال، بعد یهو 2 هفته پیش ثبت سفارش گذاشتم، تخصیص این اومده تخصیص اون نیومده. شما حساب کن با این من چجوری میتونم برنامه‌ریزی کنم؟ حالا به فرض این که اومد تو کارخونه به هر دلیلی که، خب این قطعا میده تقدم و تأخرش مسئله سازه. شما خودتونه بذارین جای تولید کننده، برنامه‌تون چی شد؟ قرار بود اونی که 3 ماه پیش بود جنسش میومد تولید میکردین، ولی اینی که شما تخصیص میخواست تخصیص گرفتین عرض و گفتین 3 ماه بعد من نیاز دارم، خب چه اتفاقی میفته؟ اصلا به هم میریزه. شما نقدینگیتون جواب نمیده، اصلا برنامه‌تون به هم می‌ریزه. حالا به فرض اینو گرفتین آوردین، بعد می‌خواید تولید بکنید، خب تولیدش خب بگیم انجام میشه تو کارخونه، چون اون قسمتش فقط در اختیار ماست. حالا می‌خواید بفروشی، خب با توجه به این که تحریم هستیم، یه روز دلار پایینه یه روز دلار بالاه، حالا من که به مصرف کننده می‌خوام بفروشم، مصرف کننده میگه خب امروز داره میره دلار بالا نخریم، خب بعد فردا میگه که خب دلار اومد پایین حتما بازم بره، یعنی عملا استوب میشه تو فروشم. یعنی هم تو خرید استوب داریم ما، هم تو فروش. ما چگونه جهش پیدا بکنیم؟ جهش تولید اینه که آقا وسایلش هم باید فراهم بکنیم. منو به وقت جفت پاهامو زدن، من چگونه باید بپرم؟ شما اینو به ما بگید، من تولید کننده وقتی پا ندارم چگونه باید بپرم؟ اجازه نمیدن که چوب دستی هم بگیرم.
بسیار خوب. همراهیم با جناب آقای مهندس محمد صاحبی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن لامپسازان ایران، که دعوت ما رو پذیرفتن در برنامه جهش تولید حضور پیدا کردن، از دغدغه‌هایی که در مسیر بهبود و پیشرفت و توانمندی بیشتر کشور در حوزه تولید انواع لامپ، مشکلاتی که باش روبرو هستیم، برای ما فرمودن و به درستی این مسائل رو مطرح کردن. چون اگر مطرح نشه، راه این که بتونیم این توانمندی رو افزایش بدیم هم مسدود میشه. باید بدونیم، بشنویم، نسبت بهش آگاه باشیم تا خودمون رو توسعه بدیم. به درستی اشاره کردن. از فعالین این حوزه هم میخواییم که با ما همراه باشند از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. یه سوالی که حالا بعد ابتدا مطرح میکردم و زودتر از محضرتون میداشتم، آقای دکتر صاحبی گرامی، بحث اینه که الان توانمندی 0 تا 100 تولید انواع لامپا در کشور محقق شده یا نه؟ تو بعضی از حوزه ها مواد خام، مواد اولیه نیازمند خارجی هستی.
صنعت کلن الکترونیک خب قسمتش وارداتی هست، به دلیل اینکه قطعات الکترونیک استفاده میشه. قطعات الکترونیک کارخونه ها میلیونی تولید میکنن، اینقدر مصرف واقعا توی ایران وجود نداره. یعنی وقتی یه ماشینی داره چیپ LED میزنه، شاید مثلا حالا روزانه بالای چند میلیون عدد باید تولید کنه. بعد بحث اقتصادی بودن کار هست. ما همیشه، من به خیلی از دوستان میگم، هر چی که رو میز هست واقعا تو کشور ما میتونیم تولید کنیم، ولی خب بحث اقتصادیه. ما یه بنگاه اقتصادی هستیم که قسمتی که واقعا صرفه اقتصادی داره، خب ما میتونیم در توان هست تولید هم میکنن اعضای خود ما، واقعا 0 تا 100 این کار رو انجام میدن. ولی وقتی قسمت الکترونیکش که میرسه، الکترونیک صنعت وارداتی، یعنی الان واقعا چین داره به کل دنیا داره قطعه صادر میکنه، قطعات الکترونیکی. بعد در این خصوص خب خیلی از دوستان خب صادرات هم دارن، صادرات تو من توی همسایگان خب انجام میشه، ولی نه به اون شکلی که شما فکر میکنین که مثلا حتما باید از ما بگیره. بله، بازم اونا هم فکر میکنن که بحث اقتصادی بودن داستان، خب قیمتی که الان خود توی چین هست، اگر فرضاً مجموعه کاملی بخرن، به خاطر اون پاداش هایی که خود دولت چین داره میده، خب اقتصادی تر از ما هستش. چون شما خودتون بهتر میدونید اگر کالایی از چین وارد ایران بشه، ابتدا به ساکن حدود 18-19% اینا تخفیف میگیرن، تخفیف صادراتی میگیرن. خب خود این یه توجیه هست که بتونن سراسر کشور بدن. بعد مسئله مهمتر اینه که خب ما تولید کننده تو ایران، خب اطراف توی خاورمیانه خب به نام میشناسن استانداردی که ما داریم، واقعا کالای با کیفیت رو تو ایران دارن تولید میکنن. اینی که بازرگانه معمولا میره جنسای بنجل چین رو برمیداره میاره، بازرگانه معمولا اینطوری کم پیش میاد که بازرگانی کالای خوب برداره بیاره، اون به فکر خودشه. ولی تولید کنندگان ایرانی چون دارای استاندارد هستن و شناسایی میشن، بعد روی این حساب شما حساب کن کشورهای اطراف مثل افغانستان یا فرضاً عراق، پاکستان خب از کالای ایران استفاده میکنه و دوستانم خب دارن صادر میکنن، حتی مثلا ارمنستان، نمیدونم شمال کشور باشه، دارن این کالاشون ارسال میکنه.
علمی میشه گفت که توی همه استانهای کشور کارگاه ها و کارخانه های تولید انواع لامپ ها رو شاهد هستیم و این تکنولوژی، این اتفاق توی سراسر کشور توزیع شده یا نه؟ یه سری از استانهای خاصه که به عنوان قطب تولید لامپ در کشور شناخته میشن و این الزام هم مثلا شاید احساس نشه که توی همه استانها این اتفاق بیفته، شاید استانهای دیگه بتونن توزیع بکنن به سایر شهرها و شهرستانها.
وزارت سمت تا اونجا که من اطلاع دارم پروانه زیادی صادر کرده سراسر کشور، پخش شده تو سراسر کشور. یعنی شما حساب کن ما بوشه کارخونه داریم، سمت مشهد کارخونه داریم، سمت آذربایجان غربی و فرزند، سمت بندرعباس، شیراز، اصفهان، ما خیلی سراسر کشور کارخونجات مختلفی داریم. خود اعضای ما حدود 40 تا از کارخونه‌های بزرگ هستن که عضو انجمن لامپسازان کشور هستن. بعد کارخونه‌هایی که کوچیک‌تر هستن، شاید مثلا به جرات بگم اونم حدود 40 تا، ولی خب خیلی کوچیکن. این کارخونه‌هایی که گفتن به خاطر اینکه صنعت راحتی هست، خب ترغیب میکنه که برن به این سمت و جزء کالاهای پرفروش صنعت الکترونیک لامپ دیگه، یعنی از لحاظ عددی باشد. خب کارخونه‌های زیرمیزی که تا دلتون بخواد، زیر پله تا دلتون بخواد هستش که شما توی کشور دارن فعالیت میکنن. بعد رو همین حساب من اعتقاد دارم مصرف کننده باید وقتی کالایی رو میخره باید بدونه که از کی داره میخره و از کجا داره میخره، نیاد به هر قیمتی بخره، شاید همون باعث بشه که زندگیش از دست بره.
دقیقا.
یعنی یه اشتباه
ایمنی ماجرا هم بعد
مخصوصا ایمنی ماجرا جدا از برق گرفتگی که حتما پیش میاد بحث آتش سوزی این داستان هست. خیلی از کالاهای خونگی خب وقتی دارن استفاده میکنن اون مصرف کننده بالا سر اون کالاه، مثلا لباسشویی شما نمیتونی بگی که من مثلا لباسشویی روشن گذاشتم 2 ساعت بعد روشن باشه بعد 3 ساعت بعد خاموش باشه یا تلویزیونش باشه. خیلی از کالاها حضور مصرف کننده کنار اون محصول وجود داره ولی تو لامپ روشنه خب بعضا پیش میاد که نیست، روشن میمونه و بعد میره یا برق رفته بعد مثلا خوابیدن بعد بلند شدن دیدن برق اومده. اگه اتصالی چیزی بکنه وا مصیبتو، من نمیخوام اون، چون من یه زمان آتش سوزی رو دیدم اصلا صحنه پیش میاد که اصلا شما هیچ آثاری نمیمونه
و همم دلیل بحث این که استاندارد